اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة على اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارزقنا رؤیته و جعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و الذابین عنه و المستشهدین بین یدیه. اللهم هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه، بسم الله الرحمن الرحیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. خداوند تبارک و تعالی ثبات قدم در مسیر اهل بیت علیه السلام به همه ما کرامت بفرماید، اخلاص در ولایت و محبت اون بزرگواران را روزی خاص همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. شب خیلی خاصی هست امشب، شب بسیار مهمی هست، شب جمعه آخر ماه مبارک رمضان هست، یک فرصت بسیار بسیار خاص و طلایی که ممکن هست دیگه نصیب ما نشه، ممکنه به سال بعد نرسیم و نباشیم، یا باشیم در عافیت نباشیم، در این شرایط نباشیم. لذا باید قدر این لحظه ها و این ثانیه ها و دقایق را دانست، چون فرمودن در روایات ما اهل بیت فرمودن، امیرالمومنین فرمود فضیلت ماه مبارک رمضان بر سایر ماه ها که فضلنا اهل البیت علی سایر الناس، مانند فضیلت ما اهل بیت بر سایر مردم هست. و همچنین فضیلت شبهای جمعه ماه رمضان بر سایر شبهای جمعه مانند فضیلت ماه رمضان بر سایر ماه هاست. پس بسیار شب خاصی است. قبلا هم در شبهای قدر در سالهای گذشته تذکر کوتاهی گفتیم که اون چه که استفاده کردیم از روایات و کلمات علما و بزرگان این هست که اون چه استفاده کردیم این هست که شبهای جمعه طول سال اینها نمایندگان شبهای قدر و شب قدر هستند. شبهای جمعه شبهای قدر کوچک شده هستند، خیلی عظمت دارند. حالا مخصوصا این شب جمعه آخر که شب جمعه آخر ماه رمضان هست و انفاس و کنفیه تسبیح، همینطور در ماه رمضان نفسهای مؤمنین تسبیح هست، اگر بخوابند خوابشون عبادت هست، اگر قرآن بخوانن هر یک آیه یک ختم قرآن حساب می شود، تعارف نیست، واقعیته، هر یک آیه یک ختم قرآن حساب می شود و و فضائل مختلفی که برای ماه مبارک رمضان به طور عادی برای روزها و شبهاش بیان شده، مخصوصا برای باز شب و روز جمعه، اونم مثل همچین شب و روز جمعه ای که در آخر ماه هست، اواخر ماه هست، فضائل زیادی هست، باید قدر بدونیم انشاءالله. این ماه همه شما شنیدید، حفظ هستید، از کودکی از بچگی به ما تعلیم دادن فرمایشات اهل بیت رو، شهرون فیه دعیتم الی ضیافت الله. این ماه مبارک رمضان ماهی است که درش دعوت شدید به ضیافت و میهمانی خدا. همه ما سر سفره میهمانی نشستیم چون ما شیعیان امیرالمومنین هستیم، محبین حضرتیم، به حسب ظاهر منتسب به امیرالمومنین و به اهل بیت هستیم، ما سر این سفره نشستیم، ولی خوش به حال اون کسی که در این سفره براش چه رزقی گذاشته باشن، رزق خاصی براش گذاشته باشن، از این سفره، از این مهمانی با جوایز خیلی ارزشمند، سطح بالا، دست پر از این ماه بره بیرون. انشاءالله هر کسی باید سعیش رو بکنه. فکر میکنم حالا من خدمت شما دارم مطالبی میگم، ببینید اینا خیلی هم آیات داره هم روایات، نمیشه همه رو مطرح کنیم الان، ولی اجمالا دوستانی که با هم بودیم در طول سال و بالاخره جلسات مختلف با هم مذاکراتی داشتیم، میدونید که مهمترین جایزه، مهمترین رزقی که در این میهمانی میشود نصیب ما بشود، به طور اجمالی بخوام عرض بکنم، این معرفت است، گوهر قدسی معرفت. هر کسی در این ماه، این در این میهمانی، در این سفره‌ای که پهن شده، در این ضیافت، خداوند به کسی که خیلی ارزش براش قائل بخواد بشه، بهش رزق معرفت میده، معرفتش زیادتر بشه، قویتر بشه، مستحکمتر بشه، عمیقتر بشه انشاءالله. معرفت به چی؟ به خداوند، به پیغمبر اکرم، به اهل بیت، به انبیا، به مؤمنین کامل و به دشمنان اهل بیت. این چهار معرفت اگه در انسان زیاد بشه، خداوند خیلی به ما لطف کرده، خیلی رزق خاص خودش رو داده. مهمترین رزق اینه، معرفت الله زیاد بشه، معرفت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قلب ما، در جان ما زیاد بشه، معرفت اهل بیت زیادتر بشه، معرفت ما به انبیا، به مؤمنین زیادتر بشه و معرفت ما به دشمنان اهل بیت زیادتر بشه. لازمه و نتیجه و اثر و ثمره و میوه ازدیاد معرفت، ازدیاد محبته. بعد وابستگی انسان زیاد میشه، محبت، کشش، تمایل، عشق، علاقه زیاد میشه به اهل بیت و به تا مؤمنین، سیری که عرض کردم. بعد به دشمنان اهل بیت هم براءت زیاد میشه، عداوت زیاد میشه، دوری، فاصله، فاصله گرفتن، شباهت ها بین ما و اونها کم میشه. انشاءالله اگر این سیر در ما اتفاق بیفته، این رزق، این نعمت های الهی که گفتیم برای ما اتفاق بیفته و اجرا بشه در وجود ما در این ماه مبارک رمضان، اون وقت این میشه که ما آماده شدیم و آماده میشویم برای سربازی امام زمان علیه السلام. و الا سرباز شدن حضرت، سرباز حضرت شدن کار بسیار سختیه، در روایات فرموده کار آسانی نیست. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، آیه اول سوره مبارکه عنکبوت که در شب 23 بسیار سفارش شده بخونیم، آیه اوله، بسم الله الرحمن الرحیم. آیا مردم گمان میکنن که رها میشن، بگن ایمان آوردیم رها میشن؟ یا صاحب الزمان، ما شما رو دوست داریم، زود بیایید، تعجیل در فرج امام زمان و چنین، رها میشید دیگه، بعد کاری ندارن با شما؟ اینطوری نیست. ثم لا یفتنون فتنه، خیلی تعبیر عجیبیه اینجا خداوند فرموده، فتنه یعنی خالص سازی، جدا سازی، آشکار شدن واقعیت وجودت. اون چیزی که شب 23 گفتیم، مقام اخفا، سر، قابلیت، شب 23 توضیح دادیم، اون حقیقت باید خالص خالص در تو بشه. واقعا آیا اگر گفتی ایمان دارم، نهان وجودت هم فقط ایمان خداست یا شرک هم مخلوطه؟ احسب الناس، آیا مردم گمان کردن که اگر بیان بگن اهل بیت یا امام زمان ما شما رو دوست داریم، ما منتظر شماییم، ما عاشق شماییم، بعد امتحان نمیشن؟ امتحان میشن، به فتنه میفتن. فتنه یعنی چی؟ یعنی اونجایی که بفهمن راست میگی یا راست میگی. من به شما میگم شما رو خیلی دوست دارم، شما میگی خب خیلی ممنون، متشکر. دو روز دیگه به من میگی آقا 50 میلیون پول قرضی میخوام، میدی؟ میگم نه ببخشید دارم، میگم نمیدم. یا میتونم از کسی بگیرم؟ انجام نمیدم. یا نمیگم آقا 50 تومن ندم، 10 تومن دارم، خلاصه دل نمیسوزنم برات. اینجا من به فتنه افتادم، یعنی محبتم به شما چی شد؟ خالص سازیش معلوم شد خالص نیست، واقعی نیست. ما وقتی به اهل بیت میگیم ما شما رو دوست داریم، این خالص سازی باید بشه، من احب بنا و حقق حب بنا فی قلبه، کسی که ما رو دوست بدارد و محبت ما رو در قلبش محقق کنه، ثابت کنه، چیز غیر از محبت اهل بیت نباشه تو قلبش. ما اینطور نیستیم دیگه. به خاطر همین هم ائمه ما این همه ما رو ترسوندند از فتنه های آخر از زمان، مخصوصا قرب ظهور، نزدیک های ظهور که میشه، فرمودن خیلی امتحانا سخته. خیلی تعابیر عجیبی داری در روایت، متاسفانه ما آشنا نیستیم. من توصیه میکنم به دوستانی که حالا صدای بنده رو ممکنه که بشنون، حالا چه در فایل صوتی یا در جلسه، اگه کسی کتاب غیبت نعمانی رو داره یا میتونه حساب بارگیری بکنه از فضای مجازی با ترجمه آقای محمد جواد غفاری که مترجم خوب و قوی هم هست ایشون، این کتاب غیبت نعمانی باب 12 و 15 و باب 21 حتما مطالعه کنید. حتی اگر کسی مطالعه کرده، دو مرتبه مطالعه کنه، سه مرتبه مطالعه کنه. امتحانات آخر از زمان، فتنه های آخر از زمان، ائمه بسیار با لحن مبسوط، واضح، قشنگ مطلب رو توضیح دادن. فرمودن انقدر شیعیان، فرمودن لابد، چاره ای نیست، باید این اتفاق بیفته. یک علت، حالا به یک معنایی یک علت عقب افتادن ظهور و تأخیر در ظهور اینه. جماعت مؤمنین باید منقای منقا بشن، پاک پاک، خالص خالص. فرمود یک کار به یک جایی میرسه، اینقدر امتحان پس میدن که دیگه هیچ فتنه اینا رو از پا در نمیاره، اینقدر مستحکم میشن. این خالص سازی خیلی مهمه. پس این که گفتیم معرفت زیاد بشه، محبت زیاد بشه، معرفت زیاد بشه، براءت زیاد بشه، معرفت زیاد بشه، شباهت به اهل بیت، تبعیت اهل بیت زیاد بشه، معرفت زیاد بشه، علم حق زیاد بشه، معرفت به دشمنان اهل بیت زیاد بشه، شباهت با دشمنان اهل بیت کم بشه و کم 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 حذف بشه، این سیریست برای اون آماده سازیه، برای اینکه ما آماده بشیم. لذا فرمود، حالا روایتشو بعضیشو میخوام بخونم با هم، روایت عجیبی است و واقعا خواندنیه. میخوام یکی یکی تمام این روایت ان شاءالله اگه وقت بشه امشب، به هر مقدارش که وقت بشه ان شاءالله برکته. فرمود امیرالمومنین علیه السلام فرمود والذی بعثه بالحق نبی، یا قسم به کسی که پیغمبر را به حق مبعوث کرده است. خیلی قسم مهمیه این جور قسم، نفرمود والله، نفرمود بالله، این نه، قسم به رب العالمین نه، قسم به کسی که پیغمبر را به حق مبعوث کرده. حضرت فرمود لتوبلبلن بلبله و لتوغربلن غربله. حتما حتما شک نکنید که آشفته و درهم میشید، یعنی تکانتون میدن، مثل شیری که میریزن تون خیک ماس، میگن چی میگن؟ تکونش میدن محکم، به هم میخورد، آشوب حسابی، توفانها به پا میشه، غربال میشوید. ولا تغربلن غربله، غربال میشوید، غربال شدنی، حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. اون بالا بالایی ها میان میرن ته ته، تهی ها میان میرن بالای بالا، یعنی افرادی که حتی در شیعه هستن، مؤمن هستن، کافر میشن، بیدین میشن، ضد دین میشون. و افرادی که ضد دین هستن، اینها چی میشن؟ مؤمن میشن، شیعه میشن. در همین باب، در همین باب 12 یک حدیثش اگه پیدا بکنم، یا باب 15ش بود یادم نیست، حضرت فرمود بت پرستا میان شیعه میشن، ولی کسانی که اهل این تشیع بودن میرن بت پرست و بیدین و کافر میشن. یعنی امتحان ها سخته. چرا ائمه ما رو ترسوندن؟ چرا با این لحن این از طرفی میفرمایید بزن به پات، بگو العجل العجل العجل، تعلیم دادن دیگه، درسته؟ دعا کن، اللهم عجل ولیک الفرج بگو. فرمود دعا برای فرج ما کنید، فإن فرجکم فی، فرج شما در فرج ماست. این همه دعا، این همه استغاثه کن با استرار، اما یجیب المضطر اذا دعا. از این ور میفرماد بگو بیاد بیاد بیاد، منتظرش باش. از این ور میفرماد قبلش خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی سخت. چه چیزی رو میخوان از این دو دسته به ما تعلیم بدن؟ یک امام حکیم، عالم رؤوف، رحیم، مدبر، دلسوز، وقتی میبینی شما رو هی دعوت میکنه به یک کاری، از اون طرف هم هی از اون کار میترسونه، چی میخواد بفرمون؟ میخواد عظمت اون کار رو برای شما بیان کنه. برو به سمتش، اما خیلی باید زحمت بکشی، راه در رو هم نداری، باید زحمت رو بکشی، باید این تلاش رو انجام بدی. این که فکر کنی کنار وایستیم به ما برخورد نکنه، اینطور نیست. طوفان داره میاد، مثل که از قبل خبر میدن آقا خونت رو محکم بساز، 5 سال دیگه قرار زلزله بیاد تمام خونه ها تخریب بشه، دارن خبر میدن دیگه، یعنی خونت رو محکم بساز، ساده نگیر، سهل برخورد نکن. این همه فرمودن بگو امام زمان بیاد، از اون طرف هم فرمودن حواستون باشه چنان شما غربال میشوید. در بعضی از روایات داره که مثل فرمود مثل یک غذایی که ذخیره کردی برای 6 ماه دیگه، میذاری در داخل آب انبار، مثلا در تعابیر احادیثه، میری میای میبینی کرم بهش افتاده، موش بهش افتاده، خراب شد دیگه، مقدارش رو زده خورده خراب کرده، میگه اونا رو حضرت فرمود اونا رو جدا میکنی میریزی دور، مابقی غذا رو نگه میداری. میری دو مرتبه میای، دو مرتبه بعد چند ماه چند هفته میبینی دو مرتبه خوره افتاده بهش، خرابی فساد بار اومده، دو مرتبه اون فاسد شده ها رو جدا میکنی میریزی دور، باز نگه هم چند بار فرمود انقدر میری میای از آخر ته کاسه یه مقدار خیلی کمی میمونه که اون خوره و اون نمیدونم کرم و اون حشرات و اون موش و اینها دیگه اصلا نمیزنن بهش. تک تک تو بعضی از روایات داره مثل گندم، دانه های گندم تک 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 جدا جدا، وقتی جمع باشه بهش کرم میفته، حشره میفته، وقتی تعداد کم باشه و پراکنده باشه کسی بهش نمیفته، دیگه خراب نمیشه. فرمود لابد دین که اینطور الاندر فالاندر، نادرترین و نادرترین. بعدم فرمود پراکنده، خیلی پراکنده، تعابیر عجیبی دارن ائمه ما، اینطور واضح توضیح دادن کامل، گفتن آقا سخت، امتحان ها سخت، فتنه ها سخته، امتحان ها پیچیده است، با ساده و سهل برگزار کردن این مراسم و مناسک انتظار نمیتونید عبور کنید از این مرحله، امتحان های سختی رخ میده. در بعضی جاها ائمه ما فرمودن از شما عرب که اصلا کسی نمیمونه، تعداد خیلی کم، یعنی برای اصحاب حضرت، برای اصحاب امام زمان فرمود از عرب کسی نمیمونه، یعنی خیلی تعداد کم، تو روایتش داره خیلی کم، مثلا اون اصحابی هم که از امام زمان میمونن تو اون 313 نفر یا اصحاب خاص، فرمود از شهرهای دیگه و کشورهای دیگه و جاهای دیگه هستن. فرمود ویل للعرب، وای بر عرب که چه اتفاقاتی میفته. حالا یک سری امتحان ها قبل ظهور هست، یک سری امتحان ها هنگام ظهور هست، یک سری امتحان ها بعد ظهور هست. بعدم ائمه ما خبر دادن که شدت ها رخ میده، سختی ها رخ میده، پیچیدگی. خب این یک حدیث بود، بعضیاشو بخونیم. حدیث دوم داریم از کتاب غیبت نعمانی میخونم، بشناسیم هم بد نیست. ایشون نعمانی ابن ابی زینب، هم دوره شیخ صدوق، شاگرد شیخ کلینی، متوفای سال متوفای 360 هجری قمری. غیبت کبرای امام زمان علیه السلام چه سالی شروع شد؟ 328 شروع شد غیبت کبرا. ایشون 360 به رحمت خدا رفته، یعنی تقریبا اگر حدوداً 30 سال بگیریم عمرش رو، 30 سال تقریبا میگم، 30 سال در غیبت صغرا بوده، 30 سال در غیبت کبرا، شاگرد کلینی بوده، خودش متکلم، فقیه، محدث، همه چی وارد، هم دوره شیخ صدوق تقریبا. کتاب‌های متعددی داشته، یک کتابش به ما رسیده، این غیبت نعمانی، غیبت، کتاب الغیبه، اسم کتاب الغیبت، کلا در مورد امام زمان، خیلی کتاب نفیسیه، خیلی نفیسه، 10 دور آدم باید بخونه این کتاب. خب در این کتاب، ارزش کتاب هم معلوم باشه، حدیث دوم باب 12، حدیث اول رو تقریبا خوندیم. حدیث دوم راوی میگه از امام کاظم علیه السلام زیل همین آیه شریفه سوره مبارکه عنکبوت آیه اول، احسب الناس الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. حضرت فرمود مل فتنه، فتنه چیه؟ میدونی فتنه چیه؟ یفتنون، فتنه به فتنه میفتن. میگه حضرت از من سوال کردن فتنه چیه؟ میگه گفتم ما فتنه، آقا فتنه نیم، فتنه در دین دیگه، یعنی شبهاتی سوالاتی پیش میاد. حضرت فرمود یفتنون کما یفتن الذهب، همونطوری که طلا رو برای اینکه خالص کنن داغ میکنن، حرارت میدن، عملیاتی روش انجام میدن کم کم تا خالص اون 24 عیارش در بیاد و جدا بشه، ناخالصی ها دیگه با چش دیده نمیشه، با آتش اون کسانی که اهلش هستن با دقت و ظرافت انگار نفوذ میکنن به تمام ذرات آهن طلا تا این طلا رو خالصش کنن. همون فتنه یعنی این، یعنی امتحاناتی برات رخ میده، برای جامعه فردی رخ میده، نفوذ میکنه به تمام اعماق وجودت، در همه مراحلت باید امتحان بدی، داغت میکنه، دردم داره، سر و صدا هم داره، حرارت هم به قول ما داره، ولی خالص میخواد، خالص امام زمان، سایر ائمه نیست، 11 امام قبلی نیست، امام عصر فرق داره، خالص خالص میخواد. که در روایات داریم که کسی باید باشه که در طینتش هیچ گونه تاریکی نباشه. خیلی عجیبه، در روایات مربوط به عصر غیبت اصحاب امام عصر، فهمو طینت ها اینا باید خالص خالص مثل طینت انبیا باشه، پاک پاک باید باشه، هیچ قلقشی نباید درش باشه. بعد حضرت فرمود یخلصون کما یخلص الذهب، همونطوری که طلا خالص می شود، همینطور شیعیان ما بر امتحان ها باید به اخلاص حرکت کنند. در حدیث دیگری، حدیث سوم، امام باقر علیه السلام فرمود این معارفی که شما دارید و احادیثی که از ما به شما رسیده سنگینه، به هر کسی نگید، یه مقداری به هر کسی بگید، حالا این بحثشو میگذاریم. بعد فرمود انه لابده، چاره ای نیست از این که فتنه ای واقع بشود. که دقت کنید، ساده نگیریم این تعابیر رو. من این حدیث رو همین منبر در همین جلسه یا 4-5 جلسه تا حالا خوندم، همین حدیثو در مناسبت‌های مختلف، نیمه شعبان بوده، غیره بوده، اینا چند بار این حدیثو خوندیم. خودم توجه دارم ولی میبینم نمیتونم بگذرم، نمیتونم ردشم بریم حدیث 4. حیفه اینو حفظش کنیم، یعنی باید تذکر داده بشه. فرمود لابد که فتنه ای اتفاق میفته که یسقط فیها کل بطانه و ولیجه، هر پهلوانی، هر قوی، هر با استعدادی، هر زرنگی، هر نخبه ای زمین میخوره، هر ولیجه ای، یعنی هر گروهی، ولیجه یعنی گروه، هر گروهی به انحراف کشیده میشه. توجه فرمودید؟ گروه ها هم نباید دلبسته آدم باشه به هیچ گروهی، گروه باش. اتبر رو من کل ولیجتن دونه کن و من کل متاعن سوا کن، زیارت جامعه کبیره، براعت می جویم از هر ولیجه ای غیر از شما. گروه 14 معصوم، کدوم گروه هستی؟ عضو کدوم فرقه ای؟ عضو کدوم تیم هستی؟ تیم 14 معصوم، تیم سقله ای. و من کل متاع سوا کن، من براعت می جویم از هر کسی که بخواد متاع محض باشد غیر از شما اهل بیت، فقط شما اطاعتتون واجبه، بقیه به مقداری که اطاعت شما رو حکایت کنن اطاعتشون واجبه دیگه، مازادش. توجه فرمودید؟ می فرماد هر ولیجه ای و هر بتانه ای، بتانه یعنی پهلوان، یعنی موشکاف، یعنی دقیق. بعد حضرت فرمودن که تا جایی که یسقط و حتی یسقط فیها من یشق شعرته به شعرتین، حتی کسانی زمین میخورن که مو رو به دو قسمت تقسیم میکنن، اینقدر موشکاف، موشکافانه به مسائل و زمین میخورن. آقا پس ما میخوایم زمین نخوریم؟ یک راهی نداره که ما زمین نخوریم؟ آقا من دهاتی هم، روستایی هم، بی سوادم، نمیشه من زمین نخورم؟ فهمون چرا؟ یه راهی داره، حتی لا یبقا الا نحن و شیعتنا، باید در جنبه تشیع خالص بشی. تو در تشیع خالص بشو، تو در محبت و ولایت و معرفت ما واقعا وابسته به ما بشو، ما نمیذاریم تو زمین بخوری دیگه، تو نیستی، تو در حزب ما اهل بیتی، نمیذاریم زمین بخوری. حتی لا یبقا الا نحن و شیعتنا، هر کس که ما او رو به تشیع بشناسیم نگهش میداریم، هر کس ما او رو به تشخیص به امام عصر است، تمام اعماق وجود انسان رو میدونه، ببین هر کس ببینه خالص او رو نگه میداره حضرت. خب اینم حدیث سوم. حدیث چهارم خیلی جالبه، این حدیث هم همه احادیثش واقعا جالب و مهمه. عبدالله ابن حماد انصاری میگه سال 229 وارد شدم بر امام صادق علیه السلام، نه میگه سال 229 فردی برای من روایت کرد از امام صادق علیه السلام که بعضی از اصحاب حضرت وارد شدن بر حضرت، گفتن فدای شما بشیم، ما خیلی شما رو دوست داریم و هر کس شما رو دوست داره دوست داریم. به امام صادق گفتن، راوی میگه من بودم، یه گروهی وارد شدن از اصحاب، گفتن خیلی دوستت داریم. ببینید، ببخشید اینجور میگم، ما خودمو مثال میزنم، مثل من الان یا صاحب از زمان خیلی شما رو دوست دارم، نمیگیم خداییش، میگیم دیگه، اونم هم تو وارد شدن بر امامشون، گفتن ما شما رو خیلی دوست داریم، دوستداران شما رو هم دوست داریم. گفتن، بعدم عرض کردن به حضرت که ما اکثر شیعتکم، چقدر شیعیان شما زیاده، مثل ما شیعیان شما که شما رو دوستان خیلی زیاده، همین الان مثل همین الان چقدر زیاده، حیات، جلسات، مجالس، شیعه عراق، پاکستان، افغانستان، ایران، زیاد نیست تعداد شیعه؟ خیلی زیاده دیگه. اون زمان هم همینجوری بود، نگاه تو نگاه اون طرف و چقدر زیادن شیعیان شما. فقال له اذکرهم، حضرت فرمود نام ببر، کیان شیعیان ما؟ قال کثیر، خیلی ان آقا، چجوری نام ببرم؟ فقال تحسیهم، میتونی بشمریشون تعدادشونو؟ قال هم اکثر من ذلک، گفت بیشتر از شمارشن، خیلی زیادن، چجوری بشمرم تعدادشون؟ نه نمیدونم، خیلی دوستداران شما زیادن، شیعیان شما خیلی زیادن. امام صادق علیه السلام فرمود ببینید جوابو، ببینید خواهش میکنم، حضرت فرمود اما لو کملت العده الموصوفه 300 و بزعت عشر کان الذی تریدون، خیلی شیعیان ما زیادن، فهمید اگه 313 تا بشین که اون حکومت به پا میشه، که اگر عدد شیعیان اون شیعیان خالص به 313 برسه حکومت عدل الهی به پا میشه، به تعبیر امام زمان اون دولت کریمه که منتظرش هستید به پا میشه که. بعد حضرت فرمود نه، اینایی که تو داری میگی این همه زیادن شیعیان ما نیستن، شیعیان ما هستن، اینا شیعیان نیستن. دقت کنید چیزی که در شب 19 هم 21 هم 23 هم اشاره های لابلای منبر عرض بیان کردم، گفتم ما نگیم آقا ما برای چی استغفار کنیم، الان میبینیم برای چی استغفار کنیم. الان حضرت اوصاف اون شیعیانی که مد نظرشون رو میبره، حضرت میفهمن شیعیان ما اینطورن، ما اینطوریم، الان اوصافو ببرم، نام ببرم چند تا رو، ما اینطور نیستیم که، لذا ما باید استغفار کنیم، ما باید از خودمون خسته باشیم، واقعا باید خسته باشیم، واقعا باید پشیمون رو نادم. حضرت فرمود ولکن شیعتنا من لا یعدو صوته سمع، شیعتنا ما اصلا صداش بلند نمیشه، داد بزنه سر صدا کنه با هیجان آرام صحبت میکنه، حالا ظاهرش دیگه اینا هر کدوم معانی داره، ولا شحنا اوهو بدنه، شیعه ما هیچ وقت کینه و ناراحتی و غضبی که از کسی داره از بدنش فراتر نمیره، یعنی بخواد اجرایی کنه کینش رو کسی اینطوری نیست، ناراحت میشه، غضب میکنه، اما کظم غیظ داره، دستش بلند شه کسی رو بزنه، قدرت داره کسی رو عزل و نصب کنه، چنین کنه، اصلا این کارا رو نداره، بد نگاه کنه، فلان کنه، یک آدم ها اینطور. حالا تا آخر حدیث بریم، خیلی زیباست. بعد حضرت فرمود ولا یمدح بنا معلنا، مدح آشکارای از ما نمی کند، یا کسی که با ما دشمنی علنی داره این اصلا مدحش نمی کنه، هیچ وقت مدح دشمن ما رو نمی کنه، هیچ وقت، که نشون میده این افراد مجموعش اوصافو که بگم برای اینکه تو ذهنتون سوال نباشه این چجوری میشه، مجموعا حضرت میخوان بگن اینها یک آدمهای منزوی گوشنشین غیر معروفی هستن، اصلا یک کار علنی آشکار تو چشمیان نمی کنن، کلن اینجور آدم هایی هستن، مثلا معلوم، به تعبیر من معلوم نمیشه، خیلی مشخص نمیشه این دینش چیه، فکرش چیه، تو بعضی روایات داره خیلی عجیبه ها، تو همین روایت همین باب داره، حضرت میفرماید این 313 نفر یا این اصحاب خاص یا این شیعیان خاص اگه برن خواستگاری کسی به اینا دختر نمیده، تو جامعه کسی اینا رو قبول نداره، با ملاک های جامعه جور نیستن، مطابق نیستن، میگن اینا خلن، دیوونه، این کیه، این چه ریختی، این چه نو صحبت کردن، چه یک جور دیگه است، طبق اون ضوابط اصیل الهی زندگی میکنه، جامعه ها عوض شده، لذا نمیپذه، جامعه ها بیمار شده، فرهنگ ها بیمار شده، این فرد داره درست میره جلو و این خودش هم همرنگ جماعت نمیکنه. این توصیفات معناش اینه، معناش جامعهشو گفتم که در ذهنتون سوال پیش نیاد. ولا یخاصم بنا قالیا، اصلا با کسی که دشمن ما هست وارد مذاکره و مباحثه و مجادله نمیشه، ما میشیم. ولا یجالس لنا عائبا، کسی که عیبی از ما بگه، نقصی از ما اهل بیت بگه، اصلا باش نمینشینه، ما مینشینیم، ما این کارا رو میکنیم همه رو. لا یحدث لنا ثالبا، کسی که بدی از ما به زبان میاره این اصلا باش حرف نمیزنه، اینا اینجور اوصافی دارن. ولا یحب لنا مبغضا، مبغضی از ما رو دوست نمیداره. ولا یبغض لنا محبا، هیچ محبی از محبین ما رو دشمن نمیداره، دشمنی نمیکنه با دوستان ما، ولو کاری کرده به ضرر این آدم. این میگه تو محب امیرالمومنین، من با تو خوبم، گذشت میکنه، عفو میکنه، اینطوره. فقلت، و راوی برایش سوال شد، مثل اینکه برای ما سوال شد، میگه به حضرت عرض کردم که پس من چیکار کنم با این شیعیان شما، این تعدادی که اول گفتم خیلی زیادن و ما همه محبین شما و شیعیان شما هستیم، اینها چیکار کنم با اینا؟ اینا شیعه هستن بالاخره یا نیستن؟ اینا همه میگن ما شیعه هستیم. حضرت فرمود بگن ما شیعه هستیم، فیه ما تمییز و فیه ما تمحیص و فیه ما تبدیل، یعتی علیه سنون تفنیهم و سیفون یقتلهم و اختلافون یبددهم. اینا اینجوری نمیمونن. الان نگاه نکن میگن ما هستیم و ما پایکاریم و ما چنین ما چنین، امتحانهایی میاد، شمشیر میاد، خونریزی میاد، جنگ میاد، مسائل مالی میاد، مسائل مختلف میاد، اینا امتحان میشن، جداسازی میشن، دست بر میدارن، کم میارن، خسته میشن، ضعیف میشن، سست میشن، تشیعشون کمرنگ میشه، ادعاشون کم میشه، فاصله میگیرن از ما، تبدیل میشن، بعضیشون اصلا میرن بیرون جاش کس دیگه بیاد. فرمود اینطور نمیمونه. یعتی علیهم سنون، بذار سالها بگذره، بذار زمانها بیاد، امتحانهای مختلف انجام بشه، اونجا معلوم میشه چه کسی شیعه ما هست. بعد حضرت فرمود انما شیعتنا من لا یهر و حریر الکلب. شیعیان ما کسی که صداشو مثل سگ که پارس میکنه، بلند صحبت، اصلا اونجور صحبت نمیکنه، یه آرامش درونی. حالا چرا این اوصاف هم میفهمید؟ اینا گفتم صحبتایی داره خیلی زیباست، درون کسی که آرام اینطوره. لذا اهل بیت هم همینطور بودن. اهل بیت هیچ وقت کلامشون از یک حدی صوتشون بالاتر نمیرفت. چرا؟ چون یک آرامش شهودی کشفی نورانی حقیقی درونی دارن. وقتی درون انسان مثل یک دریای آرام و روشن باشه، اصلا نمیشه از این درون پاک خالص زلال آرام حرکات غیر منطقی از بدنش آشکار بشه، نمیشه. همون دینا اینطوره. لذا این به این تعبیر حضرت نام میبره. معانی دیگه هم داره، توضیحات دیگه هم داره، میخوام رد چیم. فرمود شیعتنا من لا یهر رو حریر الکلب، مثل سگ پارس نمیکنه، ولا یتمع و طمع الغراب، مثل کلاغ طمع نمیکنه. کلاغ اینجوری هر چیز جذابی میبینه، رنگ قشنگی چیزی میره میخواد در ورش داره. اما شیعیان ما اینجوری نیستن، چشش به زینت دنیا نیست، او داره داره، مال خودش، خوش به حالش. اون یکی داره، اون یکی نداره، این ور چه خبره، اون ور چه خبره، کار به این چیزا نداره، اصلا حال طمع نیست. امیرالمومنین فرمود اکثر مسار العقول تحت بروق المطامع، بیشترین جاهایی که عقل به زمین میخورد، خاک میشود، عقل زمینگیر میشه، از کار میفته، تحت اونجایی که طمعها برق میزنه برای فرد، یک پیشنهاد خوب، یک چیز، این عقلش انگار میگه عقلمو گم کردم. دیدید میشه؟ میگه آقا من مثلا اینقدر سرمایه داشتم، چنین شد چنان شد، یه دفعه زدم به یک قماری، به یک شرطمندی، به یک شغلی، به یک تجارتی، همش از بین رفت. آ چرا وارد شدی؟ تو که داشتی اندازه خودت. طمع. گفتم بیشتر. فرمود اصلا این شیعیانی که من دارم، من امام صادق دارم میگم، این اصلا طمع ندارن. ولا یسأل الناس بکفه و این مات جوعا، از گرسنگی بمیره سائل به کف نمیشه. روزه میگیره، قرض نمیگیره. روزه میگیره، گدایی نمیکنه. سختی میکشه، گدایی نمیکنه. فرمود سائل نمیشه که بیاد پیش یک فرد دیگری، عبد دیگری بخواد چیکار کنه؟ سوال بکنه و گدایی بکنه. بعد خیلی این تیکه زیباست، اینا رو بشنویم، خیلی خوبه شنیدنش، یک بار واقعا خوبه. میگه به حضرت درس کردم فدای شما بشم، فعین اطلب ها اولاء الموصوفین به هذا الصفه، کجا برم دنبال اینا بگردم پیداشون کنم؟ اینا کجای زمین هستن؟ کجا همچین شیعیانی که میفرمایید ما داریم اینطورن، اینا رو کجا میشه پیدا کرد؟ حضرت فرمود اطلب هم فی اطراف الارض، توی معروف ها و اینا دنبالشون نگرد. به تعبیر من اینا اطراف زمینه، یکی توی کشوری، یکی توی روستایی، یکی توی به قول ما توی قاری، توی بیابونی، توی شهری، جایی تو چشم نیست، تو دید نیست، اونایی که تو فکر میکنی و ما فکر میکنیم نیستن. معمولا اینطوره ها، قاعده بر اینه. ما که بنده شناس نیستیم، دارم تعبیر ترجمه حدیث رو میگم، ما نمیتونیم بگیم کی هست کی نیست، ما طرفینش رو نمیتونیم. ولی حضرت اینطور فرمود، میخواد بفرماد یعنی به این راحتی نیست فهم اینا. اطلب فی اطراف الارض، میتونی بری اطراف ارض؟ میتونی بری اطراف زمین سفر کنی؟ نمیتونی که اهلش نیستی. اینا در اطراف زمینه. اولائک الخفیز و عیشهم، اینها زندگیشون بسیار سطح پایینه، به حد اقل ها زندگی میکنن. رضوان و صلوات خدا بر سلمان فارسی، بر ابوذر غفاری، اونجور زندگی ها دارن. زمانه عوض شده، اما اینایی که در این زمانه هستن مثل اونا زندگی میکنن. یه آفتابه‌ای داره، یک تشتی داره، یک زیراندازی داره، یک لباس حداقلی داره، یک غذای حداقلی، خیلی سطح پایین، همون نون خشک واقعا میخورن. واقعا همون نون خشک میخورن. اینا خیلی زندگیشون سطح پایین. ما اینطوریم، ما کجا شیعه ایم؟ ما کجا میتونیم تحمل کنیم؟ میسوزیم، از بین میریم اگه اینطور زندگی کنیم. حداقل خودمون رو بشناسیم. خودمون رو بشناسیم که ما خیلی فاصله داریم با بزرگان عالم. بعد حضرت فرمود المنتقلت دارهم، این اصلا تو یک سرزمین نیستن، خونهشون عوض میشه. مثل اشاعره هستن، تازه اشاعره امروزی که خیلی به قول ما لاکچری هن، خیلی نشون میده تلویزیون چه دبدبه کپکپه و یال و کوبالی کوپالی دارن. نه، اینا اشاعره قدیمی، اینا اصلا بارشون تو دوششونه، یک کیسه هست، یه ساک دستش، میره این شهر میره اون شهر، هر جا ببینم فضای معصیت فضا عوض میکنه جار. مثل ما نیست که چسبیدیم به یک جا تکون نمیخوریم، یک شهر اینور اونور نمیتونی بریم، یک روستا اینور اونور نمیتونی بریم. فهمود اینا اینطور نیستن. الذین ان شهدوا لم یعرفوا، اینها اگر بیان بین مردم و مردم اینا رو ببینن اصلا نمیشناسن اینا رو، باورشون نمیشه که اینا مقامات این چنینی دارن. ان شهدوا لم یعرفوا و ان غابوا لم یفتقدوا، بین تو بود یک سالی دو سالی همسایه بود، بعدم رفت، اصلا نمیفهمی که رفت، اصلا تو چشم نیست این آدم، اصلا خودنمایی نداره. ان غابوا لم یفتقدوا، وقتی غائب میشه میره احساس نمیشه که این نیست، انگار بود و نبودش مساویه. و ان مرضوا لم یعادوا، اگه مریض بشه کسی اصلا یادتش نمیره، اصلا خواهان نداره تو جامعه، اصلا کسی با این رفیق نمیشه، دوستش نمیشه، خوشش نمیاد از این آدم که بخواد، اینجور آدمایی هستن. و ان خطبوا لم یزوجوا، اگه برن خواستگاری کسی بهشون زن نمیده. چیزایی که برای ما دقیقا ملاک بالعکسشه، که تو وقتی آدم خوب و کامل و چنین و چنان و متعادل و کامل و اینایی هستی که اگه رفتی خواستگاری همه رو دست تو رو بردارن ببرن. اصلا فهم اینا برن خواستگاری که زن نمیده به اینا. و ان ماتوا لم یشهدوا، اگر اینها بمیرن کسی برای جنازه اینا حاضر نمیشه، کسی نداره، تنهای. خیلی پس ما فاصله داریم. من نمیخوام بگم ما این کارا رو بکنیم ها، ما در این حد نیستیم الان، ولی بدانیم اون منتهای مقصد و مقصود ما کجاست و ما چقدر فاصله داریم. ما نمیتونیم این قواعد رو زندگی کنیم و رعایت کنیم، در حد ما نیست، فقه ما، زواهد، خود دستورات اهل بیت به ما اجازه نمیدن ما این کارا رو بکنیم. ولی بدانیم انسان میره بالای جاهای قوانین عوض میشه، احکام یک طوری عوض میشه، اولویت ها عوض میشود، حتی در نوع پوشش، حتی در نوع خوراک عوض میشه. بعد حضرت فرمود اولائک الذین فی اموالهم یتواسعون، اینا کسایی هستن که به تعبیر من حضرت دارن بچگانه خورده سطح پایین صحبت میکنن که ماها بفهمیم. حضرت فرمود اینا، این شیعیان ما رو میخوای، اینا اولین چیزشون اینه، مالشون با همه تقسیمه، با برادرانشون تقسیم، راحت مال میدن، میگه اصلا هیچ وابستگی به مالش نداره، اینا اینطوره، یا تواسی در مال دارن. و فی قبورهم یتزاورون، حالا یه دو جور ممکنه بشه معنا کرد، من نمیدونم معنی دقیقش چیه. در قبورشون با هم دیگه زیارت میکنن، یعنی زیارت هاشون در عالم برزخ منظور اینه، یا در قبرستان ها مثلا همو میبینن، نمیدونم منظور چی هست، حالا میگذریم از این عبارت. ولا تختلف و احواهم، این شیعیان ما همه با هم یگانه ان، احوا، هواها، نیت ها، قرص هاشون اصلا با هم اختلاف نداره، کامل با هم یگانه ان. و این اختلافت به هم البلدان، اگرچه که در سرزمین های مختلفن، این شیعیان ما، این افرادی که این صفاتو دارن، یکی در این کشوره، یکی در اون کشوره، یکی در این شهره، یکی در اون شهر، جمع نیستن ولی همه یک سو و متحد با هم هستن. خب وقتم گذشت، در بعض دیگه از نقل ها در همین حدیث داره که ان رأوا مؤمنا اکرموه، اگه مؤمنی رو ببینن اکرامش میکنن، و ان رأوا منافقا هجروه، اگه منافقی را ببینن ازش فاصله میگیرن، معلومه چشم بینا دارن، میفهمن کی مؤمنه کی منافقه، چون منافقو به این راحتی نمیشه تشخیص داد، میفهمن این منافق ازش فاصله بگیرن. و عند الموت لا یجزعون، وقت مرگ اینها جزع نمی کنن و ندارن و امثال اینطور تعابیر. یک حدیث دیگه هم بخونم، این باب احادیث زیادی داره و مهم هم هست، همه احادیثش مهمه، باید خونده بشه انشاءالله یک وقتی باز فرصتی باشه ادامش بدیم. امام صادق علیه السلام حدیث ششم بابه، حضرت فرمود مع القائمه من العرب شیء یسیر، به همراه امام زمان از عرب تعداد خیلی کمی هست. فکر نکن به تعبیر من انگار حضرت میخواستن اون زمان به اهل مدینه و اطرافیانشون بگن فکر نکن که مثلا شماها الان اصحاب حضرت هستین یا از این سرزمین ها چیزی در میان، فقط از عرب تعداد خیلی کمی هن با امام زمان. من العرب معه شیء یسیر. فقیل له ان من یصف هذا الامر منهم لکثیر، عرب که در عرب که خیلی کس هستن که توصیف این امر را میکنن، میگن ما شیعه هستیم امامت شما رو قائلن، تو عرب که خیلی هستن اینجور آدم ها، چطور افراد کمی؟ فهمود لابد در ایناش خطرناکه، لابد دل ناس من ان یمحسو، مردم باید جداسازی بشن، جداسازی باید بشن، یعنی باید دروغگوها جدا بشن، مدعی ها جدا بشن، و یمیزو باید از هم کامل تفکیک بشن، معلوم بشه این راست بود این دروغ بود. مثل شبیه در کجای تاریخ این کار خیلی واضح انجام شد، هر سال هم روزه‌شو میخونیم، شب عاشورا، روز عاشورا همین غربال انجام شد، هزار نفر بیشتر شاید با حضرت بودن، وقتی حضرت فرمود بیعتمو برداشتن فردا کشته میشیم، زنا اسیر میشن، اینا دیگه شروع شد توجیهات. خب دیگه پس ما بمونیم و نمونیم که مردیم، برای چی بمونیم جانمون رو از دست بدیم، این که آمده بودیم به حکومت برسیم، حالا که همینطور دیگه هر کسی به یک شکلی رفت، یکی گفت حق الناس بهانم چور میکنن، حق الناس بگردنم، دین بگردنم، بچم فلان، زنم فلان، رفتن. چند نفر موندن تای کاسه؟ مثلا 120-140 نفر موندن، حالا با اختلاف نقل ها یک دهم موندن، همون چیزی که در روایات ما هم تقریبا همینو داره، یک دهم میمونن، خیلی کم میمونن. در شب عاشورا هم این غربال انجام شد، حضرت فرمود این نیست که ادعا کنه هر کی میگوید یصفون هذا الامر، من خودمو میگم، ما توصیفگریم، باید خودمونو بشناسیم، ما حرف میزنیم، کو عمل، کجا ما تشنه اهل بیتیم، کجا تشنه ایم، کجا ما قبله نمای وجودمون فقط سمت اهل بیته، ما اینطور نیستیم که، ما 100 تا قبله داریم، 100 تا خدا داریم، همینطور احوا و آرا و منیت ها و تکب، کجا ما از خودمون گذاشتیم، هزار جور بیماری داریم، باید ما شب قدر گریه کنیم، باید ما نیمه شب استغفار کنیم، چون هزار تا بیماری داریم ما. اینا آدمای سالم و بزرگی هستن. حضرت فرمود اینطور نیست که هر کی توصیف کرد باشه که، لابد ده باید ان یمحسو و یمیزو و یغربلو. بعدم فرمود و سیخرج من الغرباله خلق کثیر، تو این غربالایی که انجام میشه خیلیا در این غربال خارج میشن، خیلیا. فکر نکنیم این فقط مال دم ظهور حضرت ها، این همیشه داره انجام میشه، این غربالا همیشه، روایات هم داریم از زمان امیرالمومنین و قبل و بعد، همینطور داره غربال، ما هم داریم غربال میشیم، ما هم اندازه خودمون به نسبه زمان و مکان و شرایط خودمون داریم غربال میشیم و داریم میریزیم بیرون. اینجا نشون دادی تو شیعه نیستی، اونجا نشون دادی تو راست نمیگی، اونجا داری نشون میدی به ما با عملت، با رفتارت، با فکرت، با زندگیت، با داری نشون میدی، با خیالاتت، تو امام نه، شیعه نه، خیر اهلش نیستی، تو پای کار نیستی، نشون میدی دیگه. لازم نیست حتما برسی نزدیک ظهور و بعد حضرت بیان و بعد قبر پیغمبر اکرم بخوان بشکافن و اونجا تو امتحان پس بدی، اون یک نمونه های از امتحانه، تو هم هر کسی داره اندازه خودش امتحان میده. اگر میخوایی در این غربال بمانی داخل گود دوستان اهل بیت و شیعیان خالص بمانی، باید مجاهدت کنی، باید تلاش کنی، باید توسل کنی، باید جدی بگیری موضوع رو، نباید دلتو به خودت خوش کنی، فکر کنی به جای خیلی بالایی رسیدی، همیشه باید بدونی خیلی عقبی، خیلی فاصله داری، باید تلاش کنی که اون ناخالصی ها از ما جدا بشه. برای همین شب 23 موضوع منبر همین بود، گفتیم اون ناخالصی ها رو انسان از خدا بخواد. در بعضی روایات داره حتی یشقا من شقیه و یسعد من سعد، اینقدر امتحان انجام میشه تا شقاوت و سعادت در فرد محقق بشه. آقا این آقا شقیست یا سعید است، عشنگ خالص سازی بشه. در ادعیه شب 23 هم داریم که خدایا اگر اسم من در اشقیاء پاک کن در سعدا بنویس. اینو باید دعا کرد، باطن رو باید خواست که اصل وجودمون گوهرش خالص بشه، پاک بشه، صاف بشه. ما در توسلات دنبال این، ما در دعاها و مناجاتها دنبال این هستیم که حقیقت وجودمون واقعا چیزی غیر از نور درش نباشه. و این شرایطی که داریم که این نیست، لذا راضی نیستیم به این شرایط. نمیخوایم اینطور باشیم، نمیخوایم اینطور بمیریم، نمیخوایم اینطور از دنیا بریم، مهلت امتحان دنیا و اینا تمام بشه. نمیخوایم این ولایت اهل بیت رو به 4 تا زینت دنیا و متاع دنیا و اینها بفروشیم. میخوایم مستحکم بشیم، راحت از دنیا دیگه عبور کنیم. ما اینو میخوایم، از ظلمات عبور کنیم، اینو میخوایم ان شاء الله. خداوند تبارک و تعالی ان شاء الله امیدواریم به همین جلسات و به همین مجالس و دل ما خوشه، به همین زیارت شب جمعه امام حسین. دیگه چی داریم تو دستمون؟ چه عملی داریم؟ چه کاری از دست ما برمیاد؟ چه چیزی برای ما امیدوار کننده تره؟ چه دستگیری برای ما محکمتر، خوشایندتر از همینه که دور هم جمع بشیم؟ 2 نفریم یا 20 نفریم یا 400 نفریم فرق نمیکنه. بیایم خالصانه، اگه 20 نفریم 50 نفریم هرچی هستیم، خالصانه همه توجه کنیم به امام حسین علیه السلام. هر کس خالص توجه کرد به سید الشهدا ضرر کرد آقایون؟ عقب مون پشیمان شد یا سود کرد؟ حضرت دستشو گرفت. یک قدم خالص برداریم، یک سلام خالص بدیم با وجودمون، واقعا با محبت، واقعا به حضرت توسل کنیم، بگیم آمدیم در خونه، دستمون رو بگیر.